سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. وقوع سیل در چین دست کم 75 کشته و ناپدید بر جای گذاشته است. در پی کودتای نافرجام در ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور 3 ماه وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. و دبیر کل سازمان ملل خواستار دستیابی مردم ایران به مزایای ملموس توافق هسته‌ای شد. دولت چین روز پنجشنبه اعلام کرد که دست کم 75 تن در شمال چین به دنبال جاری شدن سیلی که از روز دوشنبه آغاز شد کشته و یا ناپدید شدند. این بدترین سیل چین در سال جاری است. بارندگی های شدید در مناطقی در چین از جمله پکن رخ داده است که اغلب آب و هوای خشکی دارند. از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 570 تن در سراسر کشور بر اثر سیل کشته یا ناپدید شدند. بارندگی های شدید و ناگهانی در پکن موجب آب گرفتگی خیابان های این شهر، لغو صدها پرواز و توقف حرکت قطارها شده است. ده ها هزار نفر از مناطق سیل زده تخلیه شده و ضررهای اقتصادی مستقیم تا کنون صدها میلیون دلار ارزیابی شده است. به دنبال کودتای نافرجام اخیر در ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری 3 ماه وضعیت اضطراری در این کشور اعلام کرد. آقای اردوغان که روز چهارشنبه در پی دیدار با اعضای دولت و شورای امنیت ملی ترکیه سخن میگفت، بار دیگر از فتح الله گولن رهبر اپوزیسیون ساکن آمریکا به عنوان مغز متفکر کودتای اخیر در ترکیه نام برد. این در حالی است که آقای گولن این اتهام را رد کرده است. آقای اردوغان گفت جهت تثبیت مجازات اعدام در این کشور حتی به بهای زیر سوال رفتن عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد. از سوی دیگر مقام‌های ترکیه روز چهارشنبه 99 ژنرال و دریادار در این کشور را رسماً به عنوان عاملان کودتای نافرجام اخیر متهم کردند. این تعداد مقام عالی رتبه نظامی تقریباً معادل 1/3 از امیران ارتش ترکیه به شمار می‌آیند. همزمان با سالگرد توافق هسته‌ای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل از قدرت‌های جهانی خواست تا این اطمینان را به وجود آورند که برجام مزایای ملموسی برای مردم ایران به دنبال خواهد داشت. در پیام آقای بانک روز چهارشنبه منتشر شد از جمله آمده بسیار مهم است که برجام منافع همه طرف‌ها را تأمین کند و برای مردم ایران نیز مزایایی ملموس داشته باشد. دبیر کل سازمان ملل چند روز پیش گزارشی درباره روند 6 ماهه اجرای برجام به شورای امنیت این سازمان ارائه کرد، اما این گزارش به دلایل متفاوت با انتقاد ایران، آمریکا و روسیه روبرو شد. سازمان پزشکان بدون مرز بامداد پنجشنبه خبر داد اجساد 22 مهاجر از جمله 21 زن و 1 مرد در 1 قایق لاستیکی در مجاورت سواحل لبنان یافت شده است. بنابر این گزارش قایق مهاجران ساعتی پس از ترک ساحل به مقصد ایتالیا واژگون شده است. پزشکان بدون مرز اعلام کرد قایق‌های امدادی این سازمان که در دریای مدیترانه در حال گشتنی بودند موفق شدند نزدیک به 209 تن از سرنشینان 2 قایق دیگر و از جمله 50 کودک را نجات دهند. بنابر گزارش ها بیشتر سرنشینان قایق ها را اتباع گینه و نیجریه تشکیل می دهند. شب گذشته در پایتخت ارمنستان در جریان درگیری طرفداران گروگانگیران با پلیس ضد شورش در خارج از ساختمان کلانتری نزدیک به 50 نفر زخمی و ده ها تن بازداشت شدند. بنابر گزارش ها معترضان در مجاورت کلانتری سنگربندی و به سوی ماموران سنگ پرتاب کردند. تظاهرات شامگاه چهارشنبه زمانی آغاز شد که درخواست گروگانگیران برای دریافت غذا از سوی پلیس رد شد. افراد مسلح که خود را وابسته به گروه موسوم به مجلس مؤسس ارمنستان معرفی می‌کنند، از روز یکشنبه با درخواست آزادی رهبر زندانیشان 13 نفر را در یکی از کلانتری‌های ایروان به گروگان گرفتند. از همراهیتون سپاسگزارم.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. سلام و درود به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. این هفته از ادامه مناقشه ها درباره درگذشت عباس کیارستمی میشنوید و یادی میکنیم از جمشید ارجمند، منتقد و نویسنده سینمایی تازه درگذشته. تحولات سینمای جهان و تئاتر ایران هم از دیگر بخش های این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
ادامه مناقشه ها درباره احتمال وقوع قصور پزشکی در مرگ عباس کیارستمی همچنان فضای سینمای ایران را تحت تأثیر قرار داده است. برگزاری تجمعی مقابل بیمارستان جمع توسط گروهی از سینماگران و متعاقبان، انتشار تصاویری از یکی از پزشکان این بیمارستان با پلاکاردهایی علیه داریوش مرجویی، دیگر کارگردان شناخته شده سینمای ایران، التهاب‌ها را افزایش داده و درگیری‌های لفظی میان دو قشر سینماگران و پزشکان را تشدید کرده است. در میان مسئولان وزارت بهداشت میگویند تا زمان حضور عباس کیارستمی در ایران بیماری او تحت کنترل قرار داشت و فرستادن او به فرانسه کار اشتباهی بود. نکته ای که از سوی بهمن کیارستمی، فرزند آقای کیارستمی، به صراحت رد می شود.
ایشون در وضعیت وخیمی بودن وقتی که رفتن به فرانسه. این مسئله خیلی مهمی هستش و به نظر میاد که روش تاکید میشه برای اینکه فیکوری شاید به نتیجه دیگه ای که تصمیم روش گرفته شده برسید. ولی ایشون در وضعیت اینا مدارکش هست. خوشبختانه من تمام اسنادو دارم و ایشون در حال بسیار بدی، علارغم حتی میتونم بگم میل خودشون و با اصرار ما رفتن به فرانسه.
بالا گرفتن مشاجره ها درباره مرگ عباس کیارستمی باعث شده تا چهرهای مختلفی خواستار آرامش و صبوری دو طرف شوند. در میان مسئولان وزارت بهداشت همچنان بر لزوم برگزاری جلساتی دیگر و بررسی اقدامات انجام شده در فرانسه پافشاری می کنند. از دیگر تحولات هفته گذشته سینما ایران، درگذشت جمشید ارجمند، نویسنده و منتقد قدیمی بود. آقای ارجمند کار مطبوعاتی در حوزه سینما را از سال 1338 شمسی، زمانی که 20 سال داشت، در مجله معروف ستاره سینما آغاز کرد. او را می توان از نسل منتقدان دهه 40 در کنار چهره‌هایی چون پرویز دوایی، کیومرث وجدانی و پرویز نوری محسوب کرد که نگاهی ستایشگر به سینمای داستانگور و غیر پیچیده دهه‌های 50 و 60 آمریکا داشتند. محمد عبدی، نویسنده و منتقد، درباره اهمیت آقای ارجمند در تاریخ نقدنویسی سینمای ایران چنین میگوید.
جمشید ارجمند در واقع از نسل درخشان نقد فیلم بود. میشه گفت که نقد فیلم در ایران با نسلی که ارجمند توش بزرگ شد، پرورش یافت، شکل گرفت و خب تاثیر خیلی زیادی هم روی منتقدان نسل بعد گذاشت. البته بیشتر از نسل آقای ارجمند منتقدانی بودن مثل چین ناظریان و کسای مختلف، طغرل افشار، که خب به هر حال اونا پایه‌گذاران نقد در ایران بودن و اولین نقدهای فارسی رو اونها نوشتن. اما نقد جدی‌تر عملاً با نسل آقای من شروع شد، نسلی که دهه 30 کارش رو شروع کرد و دهه 40 به اوج رسید، نسلی که فکر می‌کنم تحت تاثیر تئوری مؤلف بود، به خصوص آدم‌های مثل ارجمند که زبان فرانسه بلد بودن و شروع کردن به خوندن مجلات مثل تاریخ سینما و از اونها یاد گرفتن و این نگاهشون رو شکل داد به سینما، سینمایی که به گمان اونها باید تاکید کرد بر کارگردان و برای همین هم شاید عاشق سینمای هالیوود شدن، سینمایی که تئوری مؤلف کارگردانش رو بزرگ کرد مثل هیچکار، کوارتاکس و فیلمسازهای از این دست که نکته‌های مختلفی رو در فیلم‌ها اونا کشف کردن و باعث شدن که این تئوری در ایران پا بگیره و خب شاید بشه گفت که مهمترین تئوری در نقدنویسی سینمای ایران هم بوده.
در اکران سینماها تغییر چندانی در جدول نمایش فیلم‌ها روی نداده است. با این همه روند استقبال از فیلم‌ها با قطع پخش تبلیغات ماهواره‌ای کاهش محسوسی یافته است. در شرایط فعلی فیلم بارکد ساخته مصطفی کیایی همچنان پرفروش‌ترین فیلم است که مجموع فروشش را در کل ایران به رقم 5 میلیارد و 700 میلیون تومان رسانده است. با این میزان فروش این فیلم اجتماعی تبدیل به پنجمین فیلم پرفروش امسال سینماهای ایران شده است.
من نگفته بودم تا این وقتش هم گچش بدی.
آقا این وقتش مهم نیست. یه وایس ببینم. گفتی جنه بابای ادامه تو بهش گفتی؟
تو کردی خیلی سرنگی.
گوش کن. من گوش کن. یه بار دیگه پیداتون بشه.
از نکات قابل توجه در اکران سینماها نمایش فیلم ایران سرای من است، ساخته 17 سال پیش پرویز کیمیاوی، کارگردان فیلم‌هایی چون مغول‌ها و باغ سنگی است. این فیلم به دلیل اختلافات پیش آمده میان کارگردان و تهیه کنندش تاکنون اکران عمومی نشده بود. ایران سرای من است در گروه هنر و تجربه اکران شده است.
Thank you.
مولوی.
تغییر مدیر عامل خانه سینما از دیگر اتفاقات هفته گذشته سینمای ایران بود. رضا میرکریمی که برای دو دوره مدیر عاملی خانه سینما را بر عهده داشت، با موافقت هیئت مدیره این نهاد جایش را به منوچهر شاهسواری از تهیه کنندگان سینما داده است. آقای میرکریمی گفته که قصد دارد فعالیت‌هایش را بر فیلمسازی متمرکز کند، اما همچنان مسئولیت دبیری بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر را بر عهده خواهد داشت.
سینمای جهان.
هفته گذشته انیمیشن در جستجوی دوری با ادامه موفقیت چشمگیرش در گیشه سینماها توانست به عنوان پرفروش‌ترین انیمیشن تاریخ آمریکا دست پیدا کند. با حساب 11 میلیون دلار فروش هفته گذشته، در جستجوی دوری به مجموع فروش 445.5 میلیون دلاری رسید که 1 میلیون دلار از فروش شرک 2، عنواندار پیشین پرفروش‌ترین انیمیشن آمریکا، بیشتر بود. مجموع فروش جهانی در جستجوی دوری 722 میلیون دلار شده است که راه را برای رسیدن آن به فروش احتمالی 1 میلیارد دلاری باز کرده است.
That's a hard one, kid.
Well, I guess you're stuck here.
You're not helping, Dale.
Friends and things.
I lost my family.
That is so sad. You weren't there.
صدرنشین جدول فروش هفته گذشته انیمیشن زندگی پنهان حیوانات خانگی بود که برای دومین هفته پیاپی این عنوان را کسب کرد. با 50 میلیون دلار فروش، مجموع فروش این انیمیشن که درباره ماجراهای یک سگ خانگی است به 254 میلیون دلار رسیده است.
This is Duke. He's going to be your brother.
Chloe, I got a bad situation.
I'm your friend, and as your friend, I.
هفته گذشته فقط گیشه سینماهای آمریکای شمالی نبود که در اختیار انیمیشن ها قرار داشت. در خارج از آمریکا هم قسمت تازه‌ای از سری فیلم‌های عصر یخبندان با نام دوره برخورد در 51 کشور جهان 53.5 میلیون دلار فروش کرد تا مجموع فروش این انیمیشن پیش از آغاز اکرانش در آمریکا به رقم 127 میلیون دلار برسد. اکران عصر یخبندان دوره برخورد از جمعه آینده در آمریکا آغاز می شود.
I hate to be the bearer of bad news, but
the world is ending.
You're so pretty.
به جز انیمیشن ها، موفق ترین فیلم هفته گذشته سینما ها کمدی علمی تخیلی شکارچیان روح از کمپانی سونی بود. این فیلم در سه روز ابتدای نمایشش 46 میلیون دلار فروش کرد و در ردی دوم جدول قرار گرفت. پول فیگ کارگردان فیلم موفق ساقدوش ها، سازندگان شکارچیان روح است که بازسازی تازه ای از سری فیلم های موفقی به همین نام در دهه 80 محسوب می شود. در بازسازی تازه، زنان شخصیت های اصلی این فیلم هستند.
Somebody is trying to unleash the dead on New York City, and we may be the only ones who can save it.
Why am I operating the untested nuclear laser?
You have the longest arms.
Fire!
Oh, well.
هفته گذشته اکران محدود کافه سوسایتی فیلم تازه وودی آلن کارگردان کهنه‌کار در 5 سینمای آمریکا آغاز شد. 71000 دلار حاصل فروش این فیلم آقای آلن بود که نگاهی نوستالژیک به هالیوود دهه 30 میلادی دارد.
تئاتر.
در حالی که استقبال از تالارهای نمایشی باعث شده تا رونق تئاتر به عنوان یکی از اتفاقات مهم فرهنگی ماه‌های اخیر در رسانه‌های مختلف مورد توجه قرار بگیرد، اجرای نمایش مرتبط با محمد مصدق، نخست وزیر شناخته شده تاریخ معاصر ایران، خبرساز بوده است. این نمایش با نام راپورت‌های شبانه دکتر مصدق به نویسندگی و کارگردانی اصغر خلیلی در تالار وحدت به روی صحنه رفته است. در این نمایش که زندگی محمد مصدق را از زمان ملی شدن نفت تا مرگش روایت می‌کند، فرهاد آیش نقش دکتر مصدق را ایفا می‌کند. ایرج راد، رضا بهبودی، خسرو احمدی و رویا میرعلمی از دیگر بازیگران این نمایش هستند. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.